بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 24 آبان ماه 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون میرسد به فصلی که آقای آخوند منعقد میکنن تحت عنوان فحص از مخصص. خب عام می رسیده است، وظیفه ما این است که از مخصص این عام فحص بکنیم. قبل از این که علت لزوم فحص از مخصص رو مورد بحث قرار بدهیم، آقای آخوند یه فرمایشی دارند و تبعیت از آقای آخوند کرده اند محقق ناینی علی الله مقامه الشریف، و اون این است که فرق بین فحص در این داستان عام و خاص که عام می رسیده است و لازم است ما فحص از مخصص کنیم، و فرق بین فحصی که در موارد اصول عملیه داریم که جایز نیست به اصول عملیه تمسک کردن تا فحص بکنیم، ببینیم دلیل لفظی در مقام نباشد. اگر دلیل لفظی در مقام نبود رجوع می شود به اصول عملیه. علیکم. آقای آخوند و آقای نائینی اعلی الله مقامهما فرق گذاشتن بین این دو تا فحص، که اینا فحص در این دو مقام یکی نیست. فحص در داستان عام و خاص فحصی است که فحص از مانع و مزاحم است با حجیت دلیل، در حالی که مقتضی دلیل ثابت است. چجور؟ یه عام می داریم. عام قرینه یه متصل که ندارد، خاص متصل که ندارد، خاصش منفصل. این عام ظهور در عموم پیدا می کند. وقتی ظهور در عموم پیدا کرد، بنابراین مقتضی برای عموم وجود دارد. حالا که مقتضی برای عموم پیدا شد، ما فحص می کنیم از وجود یه قرینه منفصلهی به نام خاص. این قرینه منفصله تزاحم پیدا می کند با حجیت عام، نه ظهور عام. ظهور عام در عموم منعقد شده است. حالا این دلیل منفصل میاد به شما میگه این عامی که ظاهر در عموم است، این ظهور در عموم حجیت ندارد، بنابراین مقتضی برای عمل به عام موجوده. فحص میکنیم برای این که معلوم بشد مانعی از این ظهور وجود ندارد. اگر فحص کردیم و مخصصی نبود، معلوم میشد مانعی از این ظهور نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین داستان فحص در فحص از مخصص در عمومات میشد بفرمایید که فحصی که شما میکنید، که این فحص فحصی است که به وسیله او مانع از مقتضی و مانع از حجیت ظهور رو فحص میکنید تا پیدا کنید. اگر مانع رو پیدا کردید، مخصص رو پیدا کردید، اون ظهور حجت نیست. اگر پیدا نکردید، مانعی وجود ندارد، مقتضی موجود است، عام ظاهره در عموم خواهد بود و حجت خواهد بود این ظهور. اما نسبت به چه؟ و اما نسبت به اصول عملیه. در اصول عملیه تا شما فحص نکنید، جایز نیست که به اصول عملیه تمسک کنید. باید فحص از دلیل لفظی بکنید. اگر دلیل لفظی در مقام پیدا نشد تمسک کنید به اصول عملیه. بنابراین تا فحص از مخصص نشده است اصول عملیه اصلا حجیتی ندارد، یعنی مقتضی برای حجیت نیست. پس با هم تفاوت پیدا کرد. فحص در داستان خاص عام مقتضی حجیت هست برای این است که شما مانع از حجیت رو بردارید. فحص در اصول عملیه تا فحص نکردید در شبهات بدویه اصلا اصول عملیه مقتضی بر حجیتش وجود نداره. این فرمایش آقای آخوند و همچنین آقای نائینی است. توضیح این مطلب این است که مثلا شما اصول را در نظر بگیرید، اصول عملیه. اصول عملیه یا اصول عملیه یا عقلیه هست. اصول عملیه یا عقلیه مثلا مثل براءت عقلی. براءت عقلی چیه؟ براءت عقلی عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. خب قبح عقاب بلا بیان شما باید فحص بکنید در ادله ببینید آیا بیانی وجود دارد یا نه. اگر بیانی وجود دارد که دیگه نوبت به جریان قبح عقاب بلا بیان نمی رسد، که موضوع قبح عقاب بلا بیان برداشته می شه. تا مادامی که شما فحص نکردید بلا بیان بودن رو نمی دونید. باید از ادله فحص کنید تا معلوم بشود که بیانی در کار نیست. آقای طرقی چرا باید از ادله فحص کرد؟ به خاطر این که شما احتمال وجود تکلیفی را در ادله شرعیه می دهید. شارع اقدس وظیفش بیانه، اما وظیفه او که بیان احکام الهی و ابلاغ احکام الهی است، ابلاغ و تبلیغ به نحو متعارفه. یعنی نه اینکه وظیفه داشته باشد در خونه تک تک مردم یه ابلاغیه بدهد که امضا کنید اینجا را، این به شما رسیده است، من برای شما بیان کردم. وظیفه شارع ابلاغ علی نحو متعارف است که حجج شرعیه بیان بکنند. حجج شرعیه که بیان کرده اند این احکام را، مجتهد باید به ادله و بیانات حجج شرعیه مراجعه بکند. این میشد برای مجتهد ابلاغ. عامی باید رجوع بکند به کی؟ به مجتهد. رجوع به مجتهد عامی، اینم برای عامی میشد بفرمایید که ابلاغ در حق عامی. بنابراین هرگاه شما احتمال وجود تکلیفی رو بدهید، چون میدانیم که علا وظیفه مولاست، مولا موظف است این رو بیان بکند و البته بیانش علا نحو متعارف است، بنابراین شما میبایست با احتمال تکلیف، یعنی ببینید خود احتمال تکلیف تنجز میارد. همین که احتمال دیدید در مسئله تکلیفی باشد، این احتمال تکلیف تنجیز میارد، تنجیزش لزوم فحص میارد، لزوم فحص، فحص از ادله میکنید. اگر دلیلی پیدا کردید بر اون تکلیف فهو و اخص می شد. اگر فحص کردید دلیلی و بیانی پیدا نکردید می شد جای جریان قاعده عقاب بلا بیان. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که شما تا قاعده اقابه بلا بیان تا فحصه از بیان نکنید قاعده جاری نمیشه. موضوعش رو شما احراز نکردید. شما از کجا میدونید که بیانی وجود ندارد؟ باید فحص کنید. بگون من فحص کردم و بیانی نیافتم. پس حالا قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشه. و فحص متعارف، بله دیگه. فحص علی نحو متعارف، چون بیانم علی نحو متعارف است. میبایست در مزان ادله فحص کنید. بفرمایید که و لا یقال که، پس این دوتا قاعده که با هم تنافی پیدا کرد که تو گفتی، یکی قاعده قبح اقامه بلا بیان، یکی قاعده تنجز تکلیف در فرضی که ما احتمال بیان بده. توجه می‌فرمایید؟ شما نگون این دوتا با هم تناقض پیدا کرد. یه جا میگو قبح اقامه بلا بیان، یه جا میگو تنجز تکلیف در فرض احتمال بیان. نه، این دوتا قاعده هم با هم تنافی ندارن. اگر شما تنجز تکلیف را، اگر شما احتمال دادید که تکلیفی در بین است، یجب الرجوع الی بیانات، یجب الرجوع الی الادلت اللفظیه، واجب است بر شما فحص کنید، برید بگردید و خود احتمال بیان منجز. یعنی اگر شما احتمال بیان بدهید و این احتمال بیان رو که دادید فحص نکردید و در واقع بیانی بود، شما به اون بیان و به اون تکلیف معاقب خواهید بود. چرا؟ چون صرف احتمال بیان منجزه. وقتی صرف احتمال وجود بیان تنجیز بیاره، شما میبایست که با این احتمال فحص کنید. حالا فحص کردید، اگر بیانی یافتید که فهو و عمل میکنید، اگر بیانی نیافتید او وقت میرسیم به قاعده قبح اقامه بلا بیان. میگون ما بیانی نیافتیم، پس بنابراین شارع بخواهد اقاب کند بر تکلیفی که بیان نکرده است قبیح است. وقتی که قبیح هست چه جاری میشد؟ قاعده قبح اقامه بلا بیان براءت عقلیه. بگون چنین تکلیفی وجود ندارد. این بفرمایید که نسبت به چی؟ نسبت به جریان براءت عقلیه. مادام که شما فحص نکرده اید نمیتونید براءت عقلیه جاری کنید. چرا؟ چون مقتضی برای جریان براءت عقلیه اصلا وجود ندارد. مقتضیش اصلا نیست. هاکذا بیان در داستان براءت شرعیه. براءت شرعیه چیه؟ براءت شرعیه عبارت است از اون روایاتی که میگد رفع مالا یعلم. رفع مالا یعلمون اگرچه اطلاقش مقید به فحص نیست. رفع مالا یعلمون مقید به فحص نیست و اطلاق دارد، لکن قیدش به فحص یه قید عقلی است. یعنی عقل استقلال دارد به وجوب فحص و اینکه به این اطلاق رفع ما لا یعلمون نمیشد تمسک کرد. یعنی میگه رفع ما لا یعلمون وقتی جاری میشد که تو فحص کرده باشی و دلیلی نیافته باشی. نه اینکه از ابتدا بیایی و چی کار کنی؟ از ابتدا بیایی و براءت شرعیه جاری کنی. شاهد بر این مطلب این است که اگر بنابود شما از ابتدا براءت شرعیه جاری بکنید و عقل این تقیید رو نمیزد که بعد از فحص است، لازم می آمد که بعث رسول و انزال کتب لغو بشود. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اول میگم خب ما شک داریم که اصلا پیغمبری هست نیست، رفع ما لا یعلمون، اصلا در اصل نبوت چیکار میکنی؟ حدیث رفع جاری میکنی، میگی رفع ما لا یعلمون. توجه فرمودی؟ بنابراین اگر که این تقیید عقلی وجود نداشت، بعث رسول و انزال کتب لغو بود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فحص واجب نبود به حکم عقل و نظر لازم نبود در داستان کسی که مدعی نبوت است، و این که شما واجب است ملاحظه کنید معجزه او را و ببینید آیا معجزش درست است یا نه، ثم ادعای نبوت او تمام می شد یا تمام نمی شد، بنابراین شما همه را یه رفع مالا یعلمون جاری می کردین و خودتون راحت می کردین، حال کونه ای که نمی شد جاری کنید. مدعی نبوت را که ادعای اعجاز دارد باید لحاظ در اعجازش بکنید، اگر اعجاز تمام شد ادعای نبوت او پذیرفته می شود. البته این مال انبیاء سلف است دیگه، بعد از پیامبر خاتم، بعد اثبات خاتمیت که دیگه قصه نبوتی در کار نیست. عرض ما این است همون گونه ای که شما نمیتونید رفع ما لا یعلمون جاری کنید نسبت به چی؟ نسبت به این که من که نمیدونستم این پیغمبره، پس من به حرفاش خوش نکردم. رفع ما لا یعلمون این جاری نیست، تقیید عقلی داره. میگه تو باید نظر میکردی در معجزش، باید میدیدی اگر معجزه صادق است او رو تصدیق میکردی، باید اخذ به اقوالش میکردی بعد از تصدیق. این قید رو چه میزند؟ عقل میزنه. هاکذا در ما نهنفی هم عقل قید میزند که براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون ابتداعا جاری نمیشد قبل الفحص. قبل اینکه شما فحص کنید نمیتونید بگون خب ما که نمیدونیم، پس بنابراین براءت جاری میکنه. خب اگر اینجور بود که دیگه هر جاهلی در اعمال خودش چه میشد؟ معذور میشد، در حالی که اینجور نیست. پس دلیل عقلی وجود دارد بر این که شما به اطلاق رفع ما لا یعلمون نمیشد تمسک کنید، و رفع ما لا یعلمون وقتی جاری میشود که شما فحص کرده باشید. فحص کرده باشید ببینید آیا دلیلی هست یا نه؟ بله، اگر دلیلی بر اثبات حکم شرعی نبود اون وقت براءت جاری کنید، رفع ما لا یعلمون براءت شرعی. پس ملاحظه می فرمود بر نسبت به براءت شرعی هم فحص می شد مقتضی برای حجیتش. تا فحص نکرده اید اقتضای حجیت برای بفرمایید چه برای براءت شرعیه نیست. ولذا آقای آخوند و آقای نائینی می فرمان اینا دو تا فحص، یه فحص نسبت به اصول عملیه هست، فحص نسبت به اصول عملیه برای شما اثبات میکند مقتضی حجیت اصول عملیه. تا فحص نکرده اید اصلا اصول عملیه چه عقلیه باشد و چه نقلیه حجیت ندارد. بعد از فحص مقتضی حجیت درشون ایجاد میشود. اما فحص تو داستان ما که عام و خاصه، فحص در داستان ما مقتضی در عام بعد از عموم و ظهور عام در عموم مقتضی تمام است. فحصی که شما میکنید ببینید آیا مخصص منفصلی آمده است یا نه، این فحص به خاطر چیست؟ این فحص به خاطر این است که شما ببینید آیا این ظهور عام که منعقد شده است، آیا این ظهور عام حجیت هم دارد، یا این عامی که در عموم ظاهر است این ظهور حجیت ندارد و اراده استعمالیه که عام در عموم استعمال شده است با اراده جدیه اینجا با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. اگر تفاوت داشته باشد دیگه عام در عموم حجیت ندارد ولو ظاهر در عام است، اما این ظهور حجیت نخواهد داشت. بنابراین شما فحص میکنید تا مانع از حجیت رو برطرف کنید. مقتضی حجیت با ظهور، مقتضی حجیت عام در عموم با ظهور عام در عموم مقتضی موجود شده است. کلام این است که آیا این مقتضی که موجود شده مانعی وجود دارد که این مقتضی نتواند در مقتضات اثر بگذارد یا مانعی وجود ندارد؟ برای این که ملاحظه کنید مانع هست یا نه باید فحص از مخصص کنید. پس بنابراین این دو بزرگوار آقای آخوند و نائینی می‌فرمایند این فحص در ما نحن فیه و فحص در اصول عملیه دو شیء است. فحص در اصول عملیه مقتضی را اثبات می‌کند. اینجا عام و خاص مقتضی موجود است، فحص کردی و نیافتی مانع را برمی‌دارد. بنابراین اینا میشد دو تا فحص. این فرمایش دو بزرگوار میتونیم بپذیریم این بیان را؟ ظاهر این است که فرمایش دو بزرگوار قابل پذیرش نیست. به خاطر این که فحص چه در داستان عام و خاص و چه در داستان اصول عملیه ربما میتواند فحص برای شما مقتضی رو ثابت کند، ربما میتواند فحص مانع را برای شما برطرف کند. در هر دو توجه میفرمایید و هیچ ارتباطی، بله اینی که می‌فرمایند در اصول عملیه مقتضی رو ثابت می‌کند، در داستان عام و خاص مانع رو برطرف می‌کند، نه اینجور نیست. در هر دو می‌تواند هر دو صورت تحقق پیدا بکند. توجه می‌کنید؟ چرا؟ به خاطر ای که عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده است، توضیح میدم حالا عرضم، عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده یا از موالی عرفیه صادر میشود، یه وقت این عمومات در معرض تخصیص است به حیث که عمومی صادر شده است، لکن شما خودتون میدونید این عمومات در معرض تخصیص و بنابراین چون میدانید این عمومات در معرض تخصیصه میبایست فحص از مخصصش بکنید. مثل مثال واضحش عمومات کتابی است. شما عموماتی که در کتاب مجید دارید یا اطلاقاتی که در کتاب دارید، یقین دارید که این عمومات و این اطلاقات مخصصاتش وارد شده است در بیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. بنابراین چرا حالا مخصصش هم اونجا صادر شده است؟ به خاطری که یه مصلحتی مقتضی بوده است. حالا اون مصلحت هر چه که بوده است، اینی که اصلا احکام علت تدریج وارد میشد، اینی که احکام شارع میخواد آسون بگیرد بر خلق، دفعتن واحده اگر احکام بیان میشد امکان اینکه مردم اخذش بکنن نبود، ولسا علت تدریج این احکام برای مردم بیان شده است. اگر شما چه داشته باشید؟ عموم و اطلاقی داشته باشید که این عموم و اطلاق شما در معرض چه باشد؟ تخصیص باشد. عرض کردم مثل اطلاقات کتابی، مثل عمومات کتابی، یا حتی اطلاقات و عمومات سنت. اون عموماتی که در سنت دارید، در روایات دارید، خیلی خوب، فرض بفرمایید که لا تعاد الصلاة الا من خمس. خب این یه اطلاق، مثل بقیه اطلاقات قابل تقیید و تقیید خورده است و هاکذا. یعنی فرق نمی کنه چه عمومات و اطلاقات کتابی باشد، چه اطلاقات و عموماتی که در سنت است. وقتی شما این اطلاقات رو دارید و می دانید اینا در معرض تقییده، در معرض تخصیصه، بنابراین وقتی یه چنین علمی دارید می بایست که چه کنید؟ این اطلاق و این عموم حجیت ندارد الا بعد از فحصه از مخصص و مقید. چون شما میدونید این اطلاق در معرض تقیید، این عام در معرض تخصیص. حالا چه کتابی باشد چه در سنت، وقتی میدونید در معرض تقیید و تخصیصه، تا به اطلاق رسیدید نمیتونید بهش عمل کنید، میبایست فحصه از مخصص کنید. چرا؟ چون میدانید که دعب متکلم شما این است که مرادات واقعیه خودش را با قرائن منفصله و متأخره از اون اطلاقات و عمومات بیان میکند. وقتی این را علم دارید، بنابراین تا به اطلاق رسیدید در کتاب یا سنت یا به عموم رسیدید نمیتونید بهش عمل کنید، باید فحص کنید. چون اینو میدونید که متکلم بناش این است که یه تخصیصات و تقییداتی میاره، وقتی بناش این است فحص میکنید از مخصص. اگر مخصص یافتید فهمه، اگر مخصص نیافتید به اون اطلاق میتوانید تمسک کنید. بنابراین اینجا اصلا اطلاق یا عموم تا مادامی که شما فحص نکرده اید اصلا اقتضای چی؟ اقتضای اطلاق و عموم ندارد. الان فحص شما از وجود این قرائن در واقع می شود متمم موضوع عموم و مقتضی برای عمل به این عمومات، و بدون این فحص اصلا مقتضی عمل به عمومات تمام نیست. توجه فرمودی؟ یعنی در این قسم که گفتی مقتضی، تا شما فحص نکرده اید اصلا به عام یا مطلق نمیتونید تمسک. عام و مطلق اینجا داستانش میشد مثل داستان براءت عقلیه. براءت عقلیه رو گفتیم تا شما فحص نکرده اید که آیا بیان هست یا نه، نمیتونید به براءت عقلیه تمسک کنید، باید ادله رو فحص کنید. اگر بیانی نرسیده است اون وقت میتونید به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنید، اما اگر فحص کردی بیانی بود که دیگه قاعده جاری نمیشه. تا فحص نکرده اید اصلا مقتضی موجود نیست برای حجیت قاعده قبح عقاب بلا بیان. اینجام تا شما از مخصصات فحص نکرده اید، تا از مقیدات فحص نکرده اید، اصلا مقتضی برای چی؟ برای اطلاق و عموم مقتضی برای حجیتش موجود نیست. فحص کردی مخصص نیافتی، بله میشد چه بفرمایی؟ اون اطلاق یا عموم تازه مقتضی برای حجیتش موجود میشه. پس این ملاحظه فرمودید که در این قسم شد مثل براءت عقلیه، تا فحص نکرده اید مقتضی موجود نیست. بیام قسم دوم. قسم دوم عموماتی است که شبیه قسم اول از عمومات که در معرض تخصیص و تقیید باشد نیست. عموماتی است که در معرض تخصیص نیست، مثل اکثر عموماتی که وارد می شود در کلام موالی عرفیه نسبت به خدمشون. به نوکرش میگد که برو برا همه چای بیار، برو برا همه بستنی بیار. خب این عام است دیگه، اگه یکی دو نفر را از قلم بندازد بعد چی کارش میکنه؟ میگه چرا از قلم انداخت؟ اون نمیتوند بگد آقا من میخواستم فحص کنم ببینم چه؟ ببینم آیا نسبت به اینا مخصصی وجود دارد یا ندارد. این عام یا اطلاق که از موالی عرفی صادر میشود، این عام یا اطلاق فحص از مخصص لازم ندارد. چرا؟ چون در معرض تخصیص نیست. پس از موالی عرفیه نسبت به عبیدشون یا خدمتکاراشون، یا از موکل نسبت به وکیلش. میگه آقا همه زمینا منو برو بفروش، شما وکیل منید، همه دخترا منو شوهر بده. توجه میفرمایید؟ اگر این یه زمین رو نفروخ یا یه دختر رو شوهر نداد، میگه پس چرا اینو نفروخته؟ چرا اینو شوهر ند؟ میگه آقا من شک داشتم که آیا این اطلاق عموم شما باقیست در اطلاق عموم یا مخصصی صادر میگه. این پذیرفتنی نیست. ترجمه میفرمایید؟ یا عمرا، پادشاهان، رؤسا دستوراتی را علی نحو عموم صادر میکنند، اگر اونی که مأمور است این دستور را اطاعت نکنن یا نسبت به بعضی اطاعت نکنه، بگه من میخواستم فحص کنم ببینم مخصص ثابت است یا نه، چه میکند اون امیر، اون پادشاه، اون رئیس؟ اخذ میکند من به نحو عموم گفتم و تو میبایست اخذ به عموم کلام من میکردی و عمل میکردی، چرا نکردی؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین ما یه اطلاقات و عموماتی داریم در معرض تخصیص و تقیید نیست، مثل این مواردی که برای شما گفتیم. خیلی خوب، این عمومات که در معرض تخصیص و تقیید نیست، توجه میکنید، اینا رو شما اولا فحص بر شما لازم نیست، ثانیاً این که اگر در این موارد فحص کردید، این فحص چه میشد بفرمایید؟ اصلاً قبل از این که شما فحص بکنید جایز است که عمل بکنید به این اطلاق، به این عموم. چرا؟ به خاطری که این اطلاق و عموم منعقد است و کاشف است که مراد استعمالی مولا که همون عموم و اطلاق باشد، مراد جدیش هم مطابق با همون است و بنابراین ظهور حجت است، ما دامی که قرینه برخلاف به شما نرسید. اگر گفت همه زمین ها منو بفروش، یعنی همه رو تو وکیلی بفروشتی، الا این که بگد او زمین بر چار باغا، نه اونم کاریش نداشته باش. مادامی که استثناء نکرده اون زمین بر چار باغ را، وقتی میگه زمین منو بفروش، یعنی همشو تو وکیلی بفروش، شامل حال اون بر چار باغم میشه. تا مخصص نرسیده تمسک به این اطلاق یا عموم ثابت است و فحص از مخصص هم لازم نیست. او کسی که اطلاق و عموم رو گفته، اگر بخواد مخصصش رو باید ابلاغ کنه. وقتی میگه دخترا منو همه رو شوهر بده، اگر بخواد آخری رو شوهر ندهد، باید بگه دخترا رو شوهر بده الا آخری، آخریه رو بذار باشه بش. توجه می‌فهمید؟ وقتی استثناء نکرده، وقتی تخصیص نزده، وقتی آخری را اخراج نکرده است از عموم، خب عموم حجت است، اخذ به عموم میشه. سر در این معنا چیست؟ سرش این است که سیره قطعیه عقلا در این مقام، در مقامی که اطلاق و عموم در معرض تخصیص نیست، سیره قطعیه عقلا بر این است که عمل میکنن به این عام یا به این اطلاق قبل از فحص، هیچ فحصی نمیکنن، عمل میکنن قبل از فحص از مخصص. و اگر کسی توقف بکند در این عموم عام یا در این اطلاق مطلق، این توقف خلاف سیره جاریه بین عقلاست. توجه می‌فرمایید؟ این به خلاف اون عموماتی که در معرض تخصیص، اونایی که در معرض تخصیصه، اونا رو تا عموم و اطلاق رو دیدن میرن دنبال مخصص، عمل نمی‌کنن به محض عموم و اطلاق، میرن دنبال مخصص ببینن آیا مخصصاتی وارد شده است یا نه. توجه فرمودی؟ بله. در ما نحن فیه، یعنی تو قصه ای که عموم و اطلاق وارد شده و در معرض تخصیص نیست، عمل میکنن به عموم و اطلاق قبل از فحص، مگر جایی که علم اجمالی به خلاف داشته باشه. اگر علم اجمالی به خلاف دارد، توجه می‌فرمایید، در این صورت فحص لازم میشه. اگر علم اجمالی به ورود مخصص داشته باشه، مثلا بهش گفته است تو، بله، به نوکرش گفته است حق نداری که وارد این اتاق بشی. خیلی خوب، نوکر این اطلاق دیگه، حق نداری وارد بشی. حالا بچه مولا داخل اتاق است و اتاق آتش گرفته، عبد مولا، نوکر مولا بهشم گفته حق نداری وارد اتاق بشی. درسته؟ این چه الان؟ این خودش میگد اینی که به من گفت حق نداری وارد اتاق بشی، تا قبل این آتش سوزیست که به چش داخل اتاق باشه. بنابراین در این مورد علم اجمالی پیدا میکند به ورود یه مخصص، که حالا که بچهش داخل اتاقه و اتاق آتش گرفته و الان بچه در آتش میسوزد، من باید وارد اتاق بشم، اون عام تخصیص میخورد و بچهش رو نجات بدم که تو آتش نسوزد. توجه میکنه؟ بنابراین در این موارد فحص از مخصص لازم نیست مگر جایی که شما علم اجمالی به ورود مخصص داشته باشید. اگر علم اجمالی به ورود مخصص دارید، اون وقت این علم اجمالی منجز میشد، علم اجمالی تنجیز میارد و میبایست فحص از مخصص بکنید. فحص از مخصص میکنید تا علم اجمالی دون منحل بشد، حالا یا انحلالن حقیقیان یا انحلالن تعبدی. یا علم اجمالی که منحل شد، دو مرتبه شما میتوانید چه بکنید؟ به اون عموم یا اطلاق تمسک بکنید. خب تو این قسم شما ملاحظه میفرمایید، تو این قسم فحص میشد فحص از وجود مانع و مزاحم. فحص دیگه برای شما اثبات مقتضی نمیکنه، مقتضی موجود است. فحص در این قسم مانع و مزاحم از حجیت مقتضی رو برمی‌داره. یعنی این علم اجمالی میشد مانع، مقتضی موجود است، اما علم اجمالی دارید به ورود مخصص، مقتضی اطلاق و عموم موجوده، این علم اجمالی مانع میشد که این مقتضی به شما چرا نتیجه بدهد عموم و اطلاق رو. میرید فحص میکنید چون علم اجمالی داشتید، بعد فحص میبینید مخصصی پیدا نکردید، علم اجمالی دون منحل میشه. علم اجمالی منحل شد، مانع از بین رفته است. مانع از بین رفت، مقتضی اثر میکند، به عموم و اطلاق چه میکنید؟ عمل میکنید. اینی که گفتی یعنی این قسم دوم که عمومات و اطلاقاتی است که در معرض تخصیص نیست، شبیه این است جریان عمومات اصول عملیه در شبهات موضوعی. شما یه وقت اصل عملی رو میخوان در شبهه حکمی جاری کنید، باید فحص کنید. یه وقت اصل عملی رو میخوان در شبهات موضوعی جاری کنید. در شبهات موضوعی داستان اینه، احتیاج به فحص نداری. از همون ابتدا در شبهات موضوعی شما چه جاری میکنید؟ شما اصول عملیه رو میتوانید جاری کنید و میگون که بله من شک دارم این پاکه یا نجس پاک، شک دارم من به فلانی بدهکارم یا بدهکار نیستم، اصل اینه که بدهکار نیستم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین عموماتی که نسبت به اصول عملیه در شبهات حکمیه هست، مقتضی برای عملش موجوده، احتیاج به فحص ندارد مگر موارد علم اجمالی، علم اجمالی به نقضش. دو تا ظرف شک داریم، اینا نجسه یا نه؟ خب اصالت و طهاره، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، همه اینا میگد پاکه. حالا علم اجمالی داریم، یکیش نجسه. تا علم اجمالی پیدا کردید به نجاست یکی، دیگه اینا هیچ کدوم جاری نمیشه، نه قاعده طهارت، نه استصحاب طهارت، نه اصالت طهارت. علم اجمالی مانع از جریانشون میشه. خیلی خوب، کی دوباره میتونید جاری کنید این قواعد را، این اصول عملیه را؟ وقتی علم اجمالی دون منحل بشه. علم اجمالی دون که منحل شد، حالا عرض کردم انحلالن حقیقیاً، یعنی چی کار کردید؟ یعنی جلو چشتون یه نجاست افتاد به یکی از این ظرفا، میگون خیلی خوب، بعد شما نمیدونستین کدوم ظرف تاریک بود، چراغ روشن کردید، گشتید نجاست رو توی یه ظرف پیدا کردید، خب معلوم میشه این ظرف نجسه، او یکی پاک. این میشه انحلال حقیقی علم اجمالی. دیگه علم اجمالی دون حقیقتن برطرف شد. یه وقت حقیقتن برطرف نمیشد. علم اجمالی شما تعبدن برطرف میشه. تعبدنش چیست؟ دو تا مرد عادل بینه شرعی آمده شهادت میداد آقا ظرف نجس ظرف سمت راسته. وقتی ظرف نجس ظرف سمت راست شد معلوم میشد چپیه چیه؟ پاک. توجه فرموده؟ این انحلال تعبدیست. این انحلال تعبد. اگر علم اجمالی شما منحل شد بله می توانید به اصول عملیه تمسک کنید در شبهات موضوعیه. بنابراین ملاحظه فرمودید بیان آقای نائینی و آقای آخون که فرق گذاشتن بین فحص در عمومات و فحص در اصول عملیه درست نشد. ما میتونیم عموماتی داشته باشیم و اصول عملیه‌ای داشته باشیم که فحص در اونا فحص از مقتضی باشه، مثل عموماتی که در معرض تخصیصه، مثل اصول عملیه‌ای در شبهات حکمیه، و میتوانیم عموماتی داشته باشیم و اطلاقاتی داشته باشیم که فحص اونا فحص از مانع، مثل عموماتی که در معرض تخصیص نیست و مثل اصول عملیه در شبهات موضوعیه. بنابراین بیان دو بزرگوار حسب ظاهر تمام نمیشه. تا حالا فحص از مخصص چرا لازم است؟ انشالله فردا. و سلام علی محمد. نه.